بحث ما در ظهورات و جلوات هوا بود که چندین جلسه بحث کردیم. در این جلسه باز به یکی از جلوه های هوا به شکل خاص در وجود انسان اشاره میکنیم، به یکی یا به دو تا انشاءالله اگر فرصت رسید فرصت ایجاب کرد. از جمله جلوات هوا و ظهورات هوا، البته این تعبیر جلوات و ظهورات که عرض میکنیم قبلا هم گاهی این تعبیر را بعد از آوردن این تعبیر توضیح دادیم که معنی این تعبیر این است که هوا در وجود انسان به شکلهای مختلف جلوه میکند و در جلوات مختلف ظهور دارد و خلاص شدن از هوا که اصل مهلک در همین هوا خلاصه می شود در مقام سلوک، خلاص شدن از هوا در جلوات مختلف خیلی کار سخت است و همون جهاد اکبر که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان فرمودند در واقع جهاد با هوای نفس است. اما چرا جهاد اکبر است؟ چرا خیلی سخت است؟ چون جلوات هوا زیاد است و در مراتب مختلف است، تشخیصش مشکل است، مبارزش ازش مشکل تر می شود. و باز گفتیم که آنچه در این مباحث ما عنوان می کنیم و از جلوات و ظهورات هوا در اینجا تحلیل می کنیم و از روی آیات و روایات استفاده می کنیم و توضیح می دهیم، اینها بیشتر می رسد به اون هواهای خیلی روشن و بارز یا به اون جلوه های خیلی روشن و بارز از هوای نفس. بعضی از جلوات یا قسمت مهمی از جلوات و ظهورات هوا که خیلی رقیق و دقیق است اصلش در مقام عمل روشن می شود، دیگه به بیان و زبان اصلا نمیاد و این هم چیزیست باز در آیات و روایات به اون اشاره شده. سالک صادق در مقام عمل خودش می فهمد چی چیزها هست که تا به زبان نمیاد، ریزکاری ها. حالا بعد از این توضیح که باز تکراری بود، یکی از جلوات و ظهورات هوا در وجود انسان که به شکل خاص جلوه می کند و سالک باید به این جلوه هم توجه داشته باشد و از او اجتناب بکند و مجاهدت در طهارت از این جلوه داشته باشد، مسئله افشاء سر است که از مهلکات است، از مهلکات خیلی بد هم هست. افشاء سر، البته این افشاء سر اول معنیش را عرض بکنم، افشاء سر غیر از اون مسئله است که هفته گذشته که به عنوان تتبع اثرات یا به دنبال عیوب به اصطلاح این آن بودن و عیوب انسان ها مؤمنین و برادران و اینها را به دست آوردن، تتبع جویای عیوب بودن، اون مسئله غیر از این بود. افشاء سر معنیش نیست که فقط انسان عیب کسی را در جای بگوید که قهره تتبع بکند و اظهار عیب بکند، اظهار نقیصی از کسی از برادران مؤمن بندگان خدا را در جای بکند، این گوشه ای از افشاء سر است. افشاء سر معنی وسیع است، یعنی آنچه که باید مخفی باشد را افشا بکند و عیب نباشد. کسی میاد پیش شما حرفی میزند، جمله میگوید یا با شما خصوصی، شما ازش اطلاعاتی از رفتار و خصوصیاتش دارید اما راضی نیست، شما اونچه که از او میدانید از خصوصیات او، از خصوصیات درونی او یا اون حرف ها که پیش شما گفته عیبم نبوده، اما راضی نیست بگویید اینجا و اونجا پیش کسی و پیش شما سر است، امانت است، اینها را گفتن میشود افشاء سر ولو عیب نباشد، اصلا ندیسه نباشد. اما نمیخواد بداند کسی که شما که میدانید، او نمیخواد شما به کسی بگید یا حرفی پیش شما زده نمیخواد به کسی بگید. اینجا وقتی بنا شد آن چرا که دوست شما و یک مؤمنی از اسرارش در پیش شما هست عیب باشد غیر عیب باشد، ولی راضی نیست که پیش کسی این افشا بشود، افشا تردید میشود افشاء سر، این از مهلکات هست. توجه فرمود، کسی میاد پیش شما حرفی میزند، مثلا حرفی زده پیش شما وقت شما قفلت میکنید این حرف را جایی که او دلش نمیخواد شما به کسی بگید میگید، این مهلک میشود برای شما. همین یه حرف زدید خودتون بعد شب میبینید در موقع عبادت اون حال را که داشتید یا بایستی یا انتظار داشتید داشته باشید ندارید. بعد چوب از کجا خوردید؟ از همون یه حرف که شما گفتید توجه هم نکردید. عیبم نبود، حرفی بود پیش شما زده بود، اما سر بود. سر به معنی وسیعش، به معنی توضیح دادم اشتباه نشه، یعنی دلش نمیخواست، مایل نبود شما به کسی بگید، امانت بود پیش شما. این به شما لطمه میزنه. و احیانا اون وقت گفتم که لطمه خوردید هر شنبه سر میکن از کجا خورده این چوب و این سنگ متوجه نمیشوید. البته مگر کسی خیلی مراقب باشد و در مراقبت بیشتر دقیق باشد، ممکنه اینجاها چوب خورد فورم بفهمد که بر مثلا اول شب فلان حرف را از کسی پیش کسی که نقل کرد سر بود و از اونجا و بعد برگردد و طلب مغفرت میکند خدام ببخشد، یا برود از اون حلیت بگیرد خدام ببخشد. به هر صورت اکثرا هم در اینجور موارد ماها نمیفهمه، فقط سنگ یا چوب میخوره و حال به هم میخورد. و در حاشیه اینو عرض کنم به حضور شما که اینجور چوب خوردن ها هر وقت داشتید و متوجه نشدید که از کجاست، فوراً یک طلب مغفرت به معنی کلی داشته باشید که وضعتون انشاءالله برگرده به اون حالت اول. نمیفهمید از کجا بوده، چی بوده، لغزش چی بوده، اما میفهمید لطمه خورده اید و کاری حرکتی کرده اید و عنایت خدا کم شده، حجاب زیاد شده یا حجاب آمده. اینجا نفهمیدید، برگرد استغفار کلی از آنش که خدایا لغزش داشته ام، فهمیدید مشخصا استغفار کردید که چه بهتر. به هر صورت یکی از مهلکات افشاء سر است به این بیانی که گفتم. البته این خودتون دقت کنید میفهمید که از جلوات هواست، یعنی هوای نفس است که انسان ایجاب میکند سر کسی را پیش کسی بگوید. حرفی کسی پیش شما زده بود، همینقدر یک دوست دیگری باش مواجه شدید، فورا اون حرف را از اون نقل میکنید، این هواست که ایجاب میکنه و چیزی جز هوا در این بین نیست. حالا به اشکال مختلف، یا به اون طرف حسد دارید، یا همینقدر اصلا خوشتون میاد این حرف را بزنید، هوا در شکلهای مختلف، یا با او عداوت دارید، یا میخواد خودتون را پیش این دوستون از او مقدمتر نشان بدهید، از او بهتر نشان بدهید، دیگه ریزکاری هاش زیاد میشود. خودتون در مقام تأمل دقت بکنید میفهمید که چگونه این مسئله از جلبات هواست. البته در اینجا من به یک روایت اشاره میکنم و میگذرم، دیگه زیاد در این باب روایت متعدد داریم، به یک روایت اشاره میکنم و میگذرم به قسمت بعدی که زیاد طول پیدا نکنه. روایتی از جامع السعادت جلد دوم صفحه 268. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مرحوم نرابی نقل میکند، اذا حدث الرجل الحدیث ثم التفت فهی امانه. رسول اکرم می فرماید که وقتی کسی پیش شما حرفی زد و ثم التفت رفت به دنبال کار خودش، اون چه که گفته پیش شما امانت هست، فهیه امانتو، اون امانت هست پیش شما. و قال، باز رسول الله فرمود، این روایت دیگر است، الحدیث بینکم امانه، یه حرفی پیش شما کسی زد این امانت هست، وقتی او دلش نمیخواد بگید این افشاء سر می شود. باز وارد شده و ورده، نراقی برهم میگوید که این در خبر وارد شده که این من الخیانه انتو حدث به سر اخیک، از شعب خیانت هست که شما سر برادرتون را پیش کسی بگوید، افشاء سر است. بعد البته روایاتی داریم از علی سلام الله علیه، مخصوصا هست صلوات الله علیه، علی سلام الله علیه در بیان اونهایی را که زبانشون خیلی بسته است در خصوص اسرار دیگران، حالا اسرار معنی وسیع که توضیح دادم، اونها را خیلی خوب تعریف میکند. بندگان خوب خدا را وقتی تعریف میکند که چه کسانی هستند که مصابی هستند اینها در نظام وجود، از خصوصیات اونها که میفرماید یکی همین است که اینها همیشه زبانشون بسته است از اینکه از کسی پیش کسی چیزی بگویند، یک متانت خاص و زبان بستگی دارند. خب از این مسئله گذشتیم. مسئله دیگری که به دنبال این عنوانی که از جلبات در اینجا عنوان میکنیم، خوب دقت بفرمایید که از اون مهلکات اعظم اعظم هست، مسئله نمیمه است. نمیمه به اصطلاح روایات و در زبان علما اخلاق روایات وارد از حضرات معصومه صلوات الله علیه و سلام علیه اجمعین به زبان خود ما می شود سخنچینی معروف. اینجور میگن سخنچینی نمیمه، این از مهلکات اعظم است و از هواهای نفس است یا از به مختزای قوه غضبه انسان است. انسان با کسی چون حسد دارد، با کسی رقابت دارد، با کسی عداوت دارد، یا اصلا نفس خبیث دارد، همینقدر دلش میخواد که بین این آن را بزند. این خباثت نفس است. هیچ با کسی عدالت ندارم من، اما خبث نفس دارم، که این یه مسئله است که مکرر من در اینجا گفتم که اگر احیانا خدا نکرده انسان در وجودش اینچین نفسی را سراغ داشت، باید خیلی مراقب خودش باشد. اصلا خوشش میاد این دو نفر با هم بد بشن؟ هیچ، نه با این حسدی دارد رقابتی عداوتی، نه با اون یکی خوشش میاد از این مسئله. خبث نفس است. این نبود نخواه با اون کسی که میخواهیم از او پیش شما حرفی بزنیم، با او من حسد دارم، با او رقابت دارم، میخوام پیش شما اون کم بشود من زیاد بشوم، اون پایین بره من بالا بیام، امثال اینها. هرچه هست هوای نفس است. با این اشارات که گفتم خودتون تعامل بکنید، نمیمه از جلوات و ظهورات هوای نفس در وجود انسان است. هوا را انسان از هر راه راهش را بس میبینید به صورت نمیمه جلوه کرد. این جلوه یا تنر جلوات، یعنی هوا را از هر راه شما مقابله کردید به شکل دیگر به سراغ انسان میاد. یکی از شکل ها که هوا به سراغ انسان میاد مثلا این نمیمه است، سخنچینی به اصطلاح خودمون. آیات و روایات در این زمین زیاد است. چرا این از مهلکات اعظم است؟ برای اینکه خیلی فسادها توی نمیمه هست. تنها نمیمه نیست، کسی که بینید نمام باشد، نمام اولا مفسد فی الارض است. حالا دیگه اعدام نمی کنند، خب نمی کنند دیگه، اما خب خدا اعدام می کنه، یعنی در باطن انسان دیگه به سوی نیستی می رود، از اون مبدا هستی دور می شود. نمام از مفسدین است در قرآن، اصلا فساد ایجاد میکنه نمام، یعنی از مصادیق مفسدین است. البته من گفتم اعدام نمیکنن، نباید اعدام کنن، من اینو به صورت شوخی مانند گفتم، ولی از مفسدین است. اصلا نمام مفسد است. نمام از دروغ به دور نیست، نمام از غیبت به دور نیست، نمام از بهتان به دور نیست، یعنی میکشد به اینجور جاها. نمام از خلاف حق‌گویی به دور نیست. خیلی رذائل در همین رذیله به نام نمیمه خابیده و بی آنها نمیشود این رذیله. فرض از مهلکات اعظم است و آیات و روایات زیاد در این آیات متعدد و روایات زیادی در این زمینه داریم. من به یک دو آیه به صورت اجمال اشاره میکنم در سوره قلم، هماز مشائم به نمیم، که وقتی کسانی را خدا از خصوصیات بدشون که یاد میکند میفرماید هماز مشائم به نمیم، اینها هماز هستن. هماز اون ابجو را میگن و بچه هستن مشائم به نمیم هستن. مشائم به نمیم یعنی اونی که اینجا اونجا میرود و اینجا میشیند، اونجا میشود، از اینجا بلند میشود پیش اون میرود، از اونجا بلند میشود پیش این یکی میاد، با سخنچینی با حرف اینجا اونجا بردن. مشائم به نمیم، خدا از این خصلت با این بیان به صورت یکی از رذائل در سوره قلم یاد فرموده. در سوره همزه میخوانه این ویل لکل همزت لمزه. همزه همون به اصطلاح چیز است، ابجوئیست. لمزه حرف پیش این اون بردن و فساد ایجاد کردن. ویلون، حالا ویلون دیگه کسی سالک باشد این مسئله درش باشد ایستم کلمه است و بعد حقیقتی درش نمیشود یافت. با این کلمه ویل که هست، وای به حال کسی که اینطور است. خب روایات هم زیاد است. من به چندین روایت اشاره میکنم، تون تون میخوانم، دقت میفرماد. اصول کافی جلد چهار باب نمیمه حدیث اول. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا انبئکم بشراركم، آیا به شما خبر ندهم شرار شما چه کسانی هستند؟ قالوا بلا، گفتن بله خبر بدید یا رسول الله. قال، فرمود المشاؤون بالنمیمه، اونا که از این پیشون از اون پیش این حرف میبرند، المشاؤون شرار هستند. در تعبیرات خوب دقت بکنید، در تعبیر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، بی حساب تعبیر نمیکنه. مانند من و امثال من نیست کلمه شر و اشرار و شرار را در هر جا به کار ببرد، نه حساب شده است. اما طوری مهر چست و بد است این صفت که رسول الله درباره صاحب این صفت اشرار شرار تعبیر میکنه، میفرماید المشاؤون به نمیمه، شرار اونایی هستن که هر پیش این اون میبرند، المفرقون بین الاحبه، بین دوستا را به هم میزنند، بین احبا را به هم میزنند، الباغون للبرعاء المعایب. و یک صفت دیگری هم از اینها که گوشه ای از اوصاف نمام هاست، در واقع از اون رشهات این خصلت هست، اشاره می فرماید در اینجا، گفتم این خصلت چیزی که خیلی شاخ و برگ دارد، شاخه که گوشه که اشاره فرماید این است که می فرماید الباغون للبرعاء المعایب، کسی نمام شده این خصلت به خودی خود وادار میکنه برای کسی که عیب ندارد عیب بتراشد، تعجب کنید این طبیعی است دیگه، وقتی انسان این مرض را دارد، خب اگر مثلا وقتی صحبت از شما شده عیبی نداره بالاخره باید بتراشد چیزی، تعجب کنید نتراشد نمیشه، قهرم به این مرض هم گرفتار میشه، یعنی خالص حرفهای که واقعا زده شده است را اینجا اونجا نمیبرد، جایی که دید که باید حرفی از خوش درست بکند، مطلب درست بکند که مطلب ندارد، اونا چی کار میکنه؟ الباغون للبرعاء المعایب، اونا که طلب میکنند برای بریها، برای پاکان هم عیب درست میکنند، اینها شرار مردم هستند، اشرار هستند، ترجمه میکنه. حالا شما خاصی وقتی بدانید که یک فرقی دیگر از اشرار چه کسانی هستند، این تعریف یادتون باشد، ممکن است من به جای خودم از اشرار باشم در مرتبه خودم، توجه فرماید شرار است، اشرار است. خب حالا ما اینا رو در بحث سلوک عنوان کردیم، شما خودتون دیگه قضاوت با خود شما، این معنا با سلوک نمی سازد، کسی که فکر سلوک الالله را دارد باید خیلی هوشیار بشود که از مسئله نمیمه دور باشد و پاک باشد و خیلی پاک باشد، و الا کار راه به جایی در سلوک اصلا نمی برد، شرار کجا و قرب حضرت حق کجا، اینا با هم نمی سازن. روایت دیگری از کنم که اینجا در این روایت به صورت بعضی از صورتهای خفیف سخنچینی در این روایت اشاره شده، این که گفتم از جلوات حواس، گاهی مثلا انسان خودش رو مواظبت میکنه که این خصلت رذیله را نداشته باشد، یا خود مثلا مواظبت میکنه به خودش، اما به شکل بارشتری در وجودش جلوه میکنه دیگه، اینجا اونجا نمیفته پیش این حرف، این را پیش اون، اون را پیش این، یکی ببرد و فساد ایجاد بکنه، از این حدش اجتناب میکنه، سعی میکند این کار را نکند، بعدیش را فرزن فهمیده، اما باز این هوا به شکل نمیمه در صورت باریکتر در وجودش جلوه میکنه، مثلا چیکار میکنه؟ یه وقتی که صحبت میکنه، مثلا من با شما صحبت میکنم، صحبت از کسی که شد حرف هم رو طوری میزنم که گوشه دارد نسبت به اون طرف، میگیم گوشه دار، ترجمه میکنید فرقی نمیکنه، این صورت خفیف و باریک چیه؟ باریکی از به اصطلاح نمیمه است. حتی به این مراحلش در روایات حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین اشاره فرمودند، در این روایت که نقل میکنم به این نکته برخورد میکنیم، جامع السعادات جلد دوم صفحه 271، قال صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود من اشار علی مسلم کلمتا لیشینه بها فی الدنیا بغیر حق شانه الله فی الدنیا شانه الله فی النار یوم القیامه، کسی که موقع حرف زدن به یک مسلمانی با یک کلمه اشاره می کند که منظورش بالاخره، یعنی گوشه‌دار حرف می زند، منظورش به اصطلاح کوچک کردن اوست، به هم به زمین زدن اوست، به نوعی کوچک کردن اوست، گوشه‌دار حرف می زند، کسی که اینطور بکند و این حق را که ندارد بکند، شانه الله فی النار یوم القیامه، خدا او را در آتش روز قیامت خار می کند. خب این دیگه اونجا روز قیامت در آتش خاره است، اینجا مشغول غضب حق است در باطن که اون وقت جلوه خواهد کرد، این چنین کسی به سوی خدا راه پیدا نمی کند. خب حالا اینجا من به نکته دیگری که لازم است یاد بگیریم همه اشاره می کنم، خب نمیمه که باید به اشکال مختلفش ازش اجتناب کرد که مهلک هست در سلوک برای مؤمن. وظیفه سالک، وظیفه یک فرد مراقب رضوان حق و جانب رضوان همیشه در حال حضور این است که وقتی با نمیمه روبرو شد، یعنی با نمامی که نمیمه می کند روبرو شد، مواجه شد، کسی آمد پیش شما مثلا از کسی چیزی گفت، سخنچینی را نمیمه را شروع کرد به صورت خیلی صاف و روشن یا با گوشه بر حرف زدن و امثال اینها، شما بخواهید اینجا استماع بکنید، استماعتون هم مهلک است، استماع شما هم مهلک است، مگر اینکه حالا که آمده شروع به صحبت کرده، شما به نحوی این هلاکت را که در باطن شما به شما لطمه خواهد زد، شما اهل درد هستید، گرفتار هستید، کار دارید در این عالم، میخواهد به سوی خدا قدم بردارید، دقیقه به دقیقه مراقب خودتون هستید، این آمده شروع کرده، باید شما این شر را که از ناحیه او میخواد به سوی شما بیاد، از ناحیه استماع حرف او، باید این شر را به نحوی از خودتون چه بکنید؟ به نحوی دفع بکنید. خیلی اخو سالش باید مراقب باشد. این یه بابیست به جای خودش. اونا که خیلی مراقب هستند و حال دارند و در حال حضور هستند و در سلوکند و اهل درد هستند، اینها معمولا من هم دیدم هم شنیدم، هم دیدم کسانی را اینجور از نزدیک دو یا سه مورد دیدم یا بیشترم شنیدم که اینها چون اینجور هستند، اهل درد است، اهل درد مرتب کار دارد گفتم و همیشه مراقب است. از اونجا که اینا خب خصوصیات انسان ها رو معمولا میدارند دیگه، اکثر انسان ها مراعات ندارند، آزاد هستند، بنده خدا نیستند، هر حرفی زدن، حالا بنده خدا در حد یک نماز واجب هستند اما به اون معنا بنده خدا نیستند که تمام حرکات و سکنات و افکار و خطوراتشون، خطورات قلبیشون، نگاهشون، حرف زدنشون همش روی حساب باشد و لحظه به لحظه جانب رضوان و جانب حق را چه بکنن؟ مراقبت بکنن. اینطور که نیستن، اینا میدانن مردم اینطور نیستن و لذا وقتی با کسی پیش اینها میاد، معمولا اینها فورا اول، چون خطرناک است، فورا در باطن اگرم به ظاهر به زبان آوردنی شد احیانا به زبان میارن، طرف هم که نمیفهمد فوری به خدا پناهنده میشن اول، که از ناحیه این که میاد میشیند از صحبت و اطوارش لطمه ای گفتید نخورن، به هم پناهنده میشن به خدا، یه پناهندگی باطنی دارن، همین که با کسی مواجه شدن، آمد یا اینا پیش کسی رفتن یا تو راه با کسی، به هر صورت با کسی که مواجه شدن، چون از این کسها معمولا مسائل به انسان مواجه رو آور میشود، معمولا حالت پناهندگی به خدا دارن. اینم در این بین که بیادم افتاد گفتم یادتون باشد، این پناهندگی خدا کمک میکنه و انسان قهرن در این اصنا از آنچه که باید بیاد به سرابش و لطمه بخورد، خدا حفظش میکنه، هدایتش میکنه و موفق میکند بر آنچه که باید، موقعیت که باید خودش بگیرد، روحن و باطنن و در برخورد. خلاصه مسئله موتیمه گفتم که در این برخوردها خالص انسان از نمیمه اجتناب بکند نیست، با نمام روبرو شد، اولا به عنوان وظیفه کلی واجب همیشگی امر معروف نهی از منکر، به اصطلاح و امر به معروف و نهی عن المنکر، آیه 17 سوره لقمان، و امر به معروف و نهی عن المنکر، این امر همیشه از نهی خدا به انسان متوجه است، باید اولا چی کار بکنه؟ اولا او را امر به معروف و نهی از منکر بکنه. نمام پیش آمد، پیش شما آمد شروع کرد، باید امر به معروف بکنید، باید نهی از منکر بکنید، نکردید چورش را خواهید خود ترک واجبی کرده اید. اگر شرایط امر به معروف نهی از منکر البته موجود باشد. و ثانیا دیدید که قبلا اگر دیده بینید یه تازه میبینید، به هر صورت این نمام است، باید به او قلبن محبت نشان، قلبن محبت نداشته باشید، محبت به او قلبن داشتید، رفتید با او وحدت پیدا کردید و او مبغوض خداست و غضب خدا به شما هم از طریق این وحدت چی می شود؟ نازل می شود. این قبلا گفتم اون چی گفتم با معصیت کار ننشینید غضب خدا میاد به او شما را هم میگیرد، این که عوام ها گاهی فکر میکنن یعنی سنگ از آسمان به ظاهر میاد و بعد میبینن نمیاد، نه از سنگ بدترش در باطن چیه، همیشه میاد به سوی گناهکار، مرتب میاد، محل نزول غضب است. این روایت این معنی را دارد. حالا این غضب ظاهرم گاهی بیاد گناهکاران را که میگیرد که غیر گناهکاران هم مشمول بشوند، یه مسئله یه حقیقت دیگه است، اما این روایت به اونجا نازل است. با اون کسی که غضب علل اتصال باطنن از جانب حق به متوجه است، باید انسان با اون وحدت روحی پیدا نکند و الا مشمول غضب می شود. کما اینکه شما اگر وحدت روحی با یک فردی که به عطف حق به متوجه است، عنایت حق به متوجه است داشته باشید، از اون عنایت هم چی می شوید؟ از اون عنایت هم بالعکس برخوردار می شوید. فلذا مثلا شما هرچه بیاد امام زمان سلام الله علیه باشید، اون همیشه محل نزول رحمت است. در اون لحظات که به اندازه خودتون با حضرت بقیت الله سلام الله علیه وحدت دارید، از اون عنایات نازل بر وجود شریف او به اندازه خود شما و به تناسب شما به شما هم چی میکنه؟ به شما هم میرسن. و در معاشرت ها و مصاحبت ها اگر به وقتی امکان داشت بیشتر.